أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث حجیت قطع رسیدیم به این مسئله هفتم که پیرامون احکام قطع مطرح میشه و اون این مسئله هستش که مرحوم آخون میفرماید که ما یه علم تفصیلی داریم، یه علم اجمالی داریم، چون که در جلسه قبل برای دوستان توضیح دادیم. اما خلاصه مطلب درس گذشته این شد که ما یک علم تفصیلی داریم، یک علم اجمالی داریم. در علم تفصیلی گفتیم که علم حجته، حجیتش هم ذاتیه، که همون قطع باشه، قطع تفصیلی باشه. این که گفتیم حجیت ذاتیه به این معنا که یعنی در واقع مجعول به ید شارع نیست، نه اثباتا و نه نفیا، نه شارع میتونه اثبات بکنه میتونه نفیش بکنه، این میشه علت تامه. پس در علم تفصیلی علم علت تامه است. علت تامه برای چی؟ برای تنجز تکلیف، برای منجز بودن تکلیف. علت تامه یعنی چی؟ یعنی به این معنی اگر شما سوال کردن که علم علت تامه برای تنجز تکلیف هست، معناش این هستش که یعنی نفی و اثباتش به ید شارع نیست، یعنی شارع نمیتونه اجازه بده. وقتی که من علم دارم که این حرام، شرب خمر حرام، شارع نمیتونه اذن بده. وقتی که من علم دارم که غیبت حرام، شارع نمیتونه اذن بده. وقتی که من علم دارم که این واجبه، شارع نمیتونه اذن در ترک بده. این میشه علت تامه. یعنی در واقع اصل دیگه جاری نمیشه. نمیتونم مثلا در بر فرضی که من علم تفصیلی دارم بخوام اصل جاری بکنم، براءت جاری بکنم مثلا فرض کن، یا موارد دیگه. پس این رو بحث کردیم که قطع تفصیلی به تکلیف این علت تامه است برای تنجز تکلیف، یعنی تکلیف منجز. علت تامه است، اقتضایی نیست. علت تامه گفتیم یعنی شارع نمیشه اذن بده. ولی اگه گفتیم علم اقتضاییه، وقتی میگیم علم اقتضایی هست، معناش این هستش که یعنی شارع میشه ترخیص بده. حالا تفاوت بین علم تفصیلی و علم اجمالی کجاست؟ ما یه علم تفصیلی داریم، یعنی تفصیلا میدونیم تکلیف رو. یه وقت اصلا علم اجمالی داریم، یعنی تفصیلا تکلیف رو نمیدونیم. تکلیف مردده بین مثلا فرض و فرما این انا و انا دیگر، مردد بین این عمل و عمل دیگر. حالا صحبت اینه که آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی علم علت تامه است؟ چون علم اجمالی هم علم درش هست دیگه، علم به جامع داره. علم تفصیلی علم به فرده، ولی در علم اجمالی علم به جامع. مثلا من میدونم یه نجاستی هست، میدونم یه حرمتی هست، میدونم یه وجوبی هست، اما نمیدونم متعلق این اینه نماز جمعه است یا نماز ظهره. متعلقه ها رو نمیدونم. من میدونم نجاستی اومده، اما نمیدونم در این انا اومده یا در انا دیگر. ببینید اینجا هم علمه، علم اجمالی هم علمه، علم تفصیلی هم علمه، ولی با این تفاوت که متعلق علم تفصیلی معلومه، میگم مثلا نماز جمعه واجبه، اما در علم اجمالی متعلقش معلوم نیست نماز ظهره یا نماز جمعه است، ولی علم داره. علل اجمال علمی داره. در علم تفصیلی گفتیم که علم علت تامه برای تنجز تکلیفه. گفتم اگر شما سوال کردن که علت تامه است یعنی چی؟ یعنی شارع نمیتونه ترخیص بده. شارع نمیتونه ترخیص. اگه من علم پیدا کردم، شارع نمیتونه ترخیص بده. نه شارع میتونه بگه این قطع تو حجت، نمیتونه نفی بکنه. یعنی قطع منو نفی بکنه، نمیتونه ترخیص بده. آیا در علم اجمالی هم اینطور هست؟ بعضی اومدن گفتن که بله، گفتن که همینطوره، یعنی در واقع علم اجمالی با علم تفصیلیش فرقی نمی کنه، علت تام است. مرحوم آخوندم نظر خودش رو بیان کردن، گفتن که نه، علم اجمالی با علم تفصیلی فرق می کنه، علم اجمالی به جامعه خورده. اما چون به خاطر اینکه علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی کاشف هستن، ولی کشفش مثل کشف علم تفصیلی نیست، یعنی تمام الانکشاف رو نداره. این که میگه تمام الانکشاف نداره، یعنی به معناست که علم اجمالی متعلقش معلوم نیست نماز ظهر یا نماز جمعه. وقتی ما میگه متعلقش معلوم نیست، خب طبیعتا تمام الکشف رو نداره دیگه. خب وقتی که تمام الکشف رو نداشت، میفرماید در مورد علم اجمالی مرتبه یه حکم ظاهری محفوظه. این که میگه مرتبه یه حکم ظاهری محفوظه، یعنی معناش اینه که وقتی من میگم یا این انا نجسه یا انای دیگر، میدونم یه نجاستی اومدی یا در این انا یا انای دیگر، مرحوم آخون نظرش اینه که شارع میتونه ترخیص بده. یعنی میتونیم بگیم که آقا این انا قبلا پاک بوده، اصالت و طهارت، انا دیگه هم چیه؟ اصالت و طهارت. این رو تعبیر میکنن به چی؟ به اقتضایی. پس علت تامه، اگر گفتیم علم علت تامه است، به این معناست که حجیت ذاتی شارع نمیتونه ترخیص بده. اما در علم اجمالی مرحوم آخون قائل به اقتضاییه، یعنی معنا این استش که علم اجمالی تکلیف چیه؟ منجزه، اما در حد اقتضا، نه علت تامه باشه. یعنی علم اقتضای تنجز رو داره، نه علت تنجزه. چون در علم تفصیلی گفتیم علم علت برای تنجزه، معناش اینه که شعار نمیتونه ترخیص بده. اما در علم اجمالی نمیتونه بگیم علم علت تنجزه، علم اقتضای تنجز رو داره. این که میگیم اقتضای تنجز رو داره، ما هم میگیم علم اجمالی منجزه، ما هم میگیم احتیاط باید بکنه، اما شعار میتونه ترخیص بده. ترخیص شاره، بلکه آخون میفرماید در هر دوتا هم میتونه ترخیص بده. بعد اومد قیاس که به شبهه غیر محصوله. چطور در شبهه غیر محصوله علم در اونجا اقتضائیه و شما میگید مثلا فرض کن در شبهه غیر محصوله اجتناب لازم نیست؟ چه فرق میکنه بین اینکه دوتا انا یکیشون نجس باشه، این شبهه محصوله است، یا شبهه غیر محصوله باشه مثلا 100 تا انا یکیش نجس باشه؟ خلاصه اگر علم علت تامه است، در هر دو تا باید علت تامه باشه. اگر اقتضاییه، در هر دو تا اقتضاییه. خب این مال بحث گذشته بود که برای دوستان مطرح کردیم، تا اینکه رسیدیم به نعم. بحث دومی که در این امر سابق داریم، پس بحث اول این بود که آیا علم اجمالی اقتضاییه یا علت تامه است مثل علم تفصیلی؟ ما گفتیم علم تفصیلی علت تامه است، اما علم اجمالی اقتضاییه، به خلاف مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفهمد علم نسبت به حرمت مخالفت، چون علم اجمالی دو طرف داره، یکی وجوب موافقت قطعیه داره، یکی حرمت مخالفت قطعیه داره. حرمت مخالفت قطعیه معناش اینه که این نمیتونی هر دو تا رو مرتکب بشی. وجوب موافقت قطعیه معناش اینه که یعنی هر دو تا رو باید ترک بکنی. مثلا انائن که یکیش نجسه، نمیتونی هر دو تا رو بخوری، چون هر دو تا رو که بخوری یعنی مخالفت قطعیه کردی. هر دو رو باید بذاری کنار. چرا؟ چون واجب موافقت قطعیه. وقتی که هر دو رو گذاری کنار، قطعا انسان نجاست رو نخورده. مرحوم آخون رحمت الله علیه، این مسئله اول بود. اما مسئله دوم رو در نعم بیان میکنه. یعنی یه بحث دیگری داریم که آیا علم اجمالی اصلا منجس هست یا نه؟ اول باید ما بگیم علم اجمالی اصلا حجت هست یا نه. اول باید حجیت علم اجمالی درست بکنیم، بعد بیایم صحبت بکنیم که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تام است یا اقتضاییه. باز دور از دوستان سوال میکنم، اگر گفتیم علم علت تام است، یعنی دیگه در اطراف علم اجمالی چیه؟ اصل دیگه جاری نمیشه، شارع نمیتونه ترخیص بده، نمیتونه بگه این انا هم پاکه اون انا هم پاکه. ولی اگر گفتیم اقتضاییه، معنای اقتضایی این هستش که نه، اصل میتونه جاری بشه. خب این مطلب اول بود. مطلب دوم این هستش که آیا اصلا علم اجمالی حجته؟ چرا؟ چون بعضی اومدن گفتن اصلا علم اجمالی کلمه مجهول رأساً میمونه، یعنی اصلا حجت نیست. علم اجمالی مثل چی میمونه؟ کلمه مجهول رأساً، مثل شبهه بدویه. چطور در شبهه بدویه ما چی گفتیم در اونجا؟ در شبهه بدویه چطور اونجا پای علم نبود اصلا؟ اونجا میگفتیم که خدمت شما عرض بکنم که در شبهه بدویه میگفتیم تکلیف نیست که براءت جاری میکردیم. اینجا آیا علم اجمالی کلمه مجهول رأسا میمونه؟ یعنی که علم اصلا اینجا اعتبار نداره، حجیت نداره؟ مرحوم آخون میفرماید نه. ما جای خودش هم ثابت کردیم، گفتیم که علم اجمالی مثل علم تفصیلی فی مجرد الاقتضا، یعنی اقتضای حجیت رو داره، لا فی العلیت تامه. ببین علم تفصیلی حجت هست، علت تامه هم هست. علم اجمالی حجته ولی اقتضاییه. نعم کان علم اجمالی که تفصیلی کجا؟ در مجرد اقتضا، یعنی هر دو اقتضای حجیت رو دارن،
هم اون حجته هم این حجته، لا فل علیت تامه. اما حجیت علم تفصیلی ذاتیه، مجعول به ید شارع نیست، ولی علم اجمالی رو شارع میتونه ترخیص بده. فیوجب تنجز تکلیف ایزن لولم یمنع منه مانع عقلا. یعنی چی اقتضائیه؟ یعنی تکلیف مثل علم تفصیلی موجب تنجزه لولم یمنع منه مانع عقلا، در صورتی که مانع عقلا نباشه. ببینید الان علم تفصیلی هم حجت دیگه، در صورتی که مانعی نباشه. ببینید اقتضای حجیت در هر دوتا هست. بحث حجیت یه بحثه، بحث این که علم علت تامس یا اقتضایی یه بحث دیگه است. ما میگیم هر دو حجتن، علم اجمالی هم حجته، کل علم تفصیلی فی مجرد الاقتضا. این که میگه مجرد اقتضا معناش اینه که یعنی اگر مانعی نباشه علم حجته، اگر مانعی نباشه. علم اجمالی هم اگر مانعی نباشه حجته، چنان که علم تفصیلی هم اگر مانعی نباشه حجته. اما با این تفاوت که حجیت علم تفصیلی ذاتیه، پس هر دو حجت هم، هر دو حجت اقتضایی هم، نه این دستور که مانعی نباشه، اما حجیت علم تفصیلی چیه؟ ذاتیشه، یعنی علم تفصیلی علت تامه است، یعنی شاهده دیگه نمیشه ترخیص بده. نه امکان علم اجمالی که تفصیلی فی مجرد الاقتضایی، این مجرد اقتضایی، یعنی هر دوتا حجت هم اگر مانعی نباشه. لا فل علیت تامه، نه در علیت تامه مثل علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی علت تامه است. علت تامه است یعنی چی؟ یعنی به این معنا که اگه گفتیم علت تامه است، یعنی در واقع شارع نمیتونه ترخیص بده. اما در علم اجمالی میگیم حجت اقتضای حجیت رو داره، ولی در صورتی که مانعی نباشه. ولی اینطور نیست که علت تامه باشه، علت تامه نیست. فیوجب تنجز تکلیف ایزن، بله موجب تنجز تکلیف میشه به واسطه علم اجمالی، ایزن مثل علم تفصیلی. لولم یمنع از اون علم اجمالی مانع عقلا، در صورتی که مانعی نداشته باشه. کما کان، مانع کجا وجود داره؟ کما کان فی اطراف کثیره غیر محصوره. ببین در شبهه غیر محصوره، در شبهه غیر محصوره علم داریم دیگه، علم داریم، درسته؟ نه این علم آیا حجت یا نه؟ اگر حجت، پس بنابر این علم حجت معناش اینه که یعنی منجز تکلیفه. پس بنابر این اگر یک انا در بین 100 تا انا یکی نجس باشه، اگر گفتیم علم اجمالی منجزه، اقتضای تنجز رو داره، پس همه رو باید بذاریم کنار. خب نمیشه، این اصل حرج لازم میاد. پس میبینید علم در اطراف، علم در علم اجمالی شبهه غیر محصوره، این علم اقتضای تکلیف رو نداره، یعنی اقتضای تنجز رو نداره، چشون مانع داره. اما در شبهه محصوره مانع نداره. مثلا ما وقتی که میگم یا این انا نجسه یا این انا نجسه، خب اینجا که اختلال نظام که لازم نمیاد، اصل حرج که لازم نمیاد، خیلی خوب، علم در اینجا حجته. اما علت تامه نیست ها. گفتم فرق بین علت تامه و اقتضایی معناش چیه. علم اجمالی مثل علم تفصیلی هر دو اقتضای حجیت رو دارن، هر دو اقتضای حجیت رو دارن ها، توجه فرمودید؟ این اون اقتضایی که ما داریم میگیم فرق میکنه اینجا، هر دو اقتضای حجیت رو دارن. معنی اقتضای حجیت یعنی چی؟ یعنی لولا المانع، اگر مانعی نباشه در این صورت حجته، و الا همون علم تفصیلی هم اگر مانع سر راش باشه در این صورت حجت نیست. اگر مانع باشه حجت نیست. مثلا مثل خانومی که مثلا فرض بفرمایید که بچه داره، بچه کوچیک داره، خب همش مثلا بخواد لباسش رو عوض بکنه، لباس بچه رو عوض بکنه، این اصل حرج لازم میاد، توجه فرمایید؟ با اینکه علم به نجاست داره، ولی اصل حرج لازم میاد، اصل حرج ورش میداره. علم اجمالی هم همین جوره. پس بنابراین علم تفصیلی با علم اجمالی در حجیتشون، حجیت با علیت تامه فرق میکنه. هر دو حجتن، حجت اقتضایی دارن. حجت اقتضایی معناش چیه؟ لولا المانع، اگر مانعی نباشه تکلیف منجز میشه. اما یه تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی هست. در علم تفصیلی علم علت تامه است، یعنی شارع نمیتونه ترخیص بده. اما در علم اجمالی شارع میتونه ترخیص بده، یعنی اصل در اطراف علم اجمالی جاری میشه. کما این کما برای چی مثال میزنه؟ یعنی مانع وجود داره. کجا؟ کانفی اطراف کثیرت غیر محصوره، که در اینجا مانع وجود داره، لذا میگن مانع چیه؟ حالا مانع چیه اگه شما سوال بکنن؟ میگید مانع اصل حرجه. آقا هزار تا گوسفند در یکیش موتو است، اگه همه رو بذاری کنار این که تمام انبارش بیچاره میشه که. خب این نمیتونه همه انبار رو بذاره کنار، این اصل حرجه. این اصل حرج جلوی اون علم اجمالی رو میگیره، میشه مانع، این میشه مانع عقلی یا شرعن مانع. توجه فرمودید عقلن مانع نی، ولی شرعن. شرعن کجا؟ کما فیما اذن الشارع فی الاقتحام فیها، شارع اجازه داده در ارتکاب اطراف شبهه، شارع اجازه داده. مثل کجا؟ کجا مثلا در اگه علم اجمالی داشتیم که یا این نجسه یا اون نجسه، شارع اجازه داد، خیلی خوب میتونه اجازه بده، این اقتضاییه. اما نه، اما علم تفسیر رو نمیتونه اجازه بده. با چی اجازه داده شارع؟ کما هو ظاهر کل شیء فی حلال و حرام، هر شیئی که در او حلال و حرامه فهو لک حلال، یعنی هر شیئی که شما شک داری حلال و حرامه او حلاله. از اطراف علم اجمالی رو میگیره، حتی تعرف الحرام منه به عینه، مگر اینکه حرام به عینه رو بدانی، یعنی بدونی کدوم ظرف نجسه حرامه. آقا یا این ظرف شرب، یا این ظرف خمره، یا اون ظرف دیگر خمره، نمیدونم. شارع میتونه ترخیص بده یا کل شیء لک حلال. شک داری دیگه؟ خب درست علم داری، ولی شارع میتونه ترخیص بده. آقا علم اجمالی دارم. بابا علم تو اقتضاییه، معنای علم اجمالی با علم تفصیلی فرق میکنه. همینجا اگه من علم تفصیلی داشتم که این خمره، نمیتونست شارع اجازه بده، شارع نمیتونست اجازه بده، ولی اگر علم اجمالی باشه میتونه اجازه. این عبارت اخرى اینه که میخوام بگیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه. مرحوم آخون میگه در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه، یعنی اگر این نمیدونم این خمره یا اون خمره، میتونم بگم آقا نه، این اصل میگه این طاهره، اصل میگه اونم طاهره. میگیم بابا علم اجمالی، بابا مرحوم آخون میگه علم به جامع خورده، به فرد که نخورده، ما اصل در خود فرد جاری میکنیم، شارع میتونه ترخیص بده. این معنای این است که علم اقتضاییه، یعنی علم اجمالی اقتضاییه. اگر میگفتیم علم اجمالی علت تامه است مثل مرحوم شیخ انصاری، لذا شارع نمیتونست ترخیص بده. مرحوم شیخ میفرماید علم اجمالی علت تامه است مثل علم تفصیلی. علت مرحوم شیخ هم در حرمت مخالفت قطعیه میگه، در وجوب موافقت قطعیه نمیگه، حالا اونو بعدا توضیح خواهیم داد. ولی حالا فعلا سربسته از مرحوم شیخ بپذیرید که مرحوم شیخ میگه در واقع علم اجمالی علت تامه است. این که میگه علت تامه است در مقابل مرحوم آخون که میگه اقتضاییه. علت تامه است یعنی چی؟ یعنی شارع نمیتونه ترخیص بده، حتی در اطراف علم اجمالی هم نمیتونه ترخیص بده. این که میگه نمیتونه ترخیص بشه، یعنی اصل جاری نمیشه، نمیتونه بیام اصل طهارت جاری بکنیم. چون اگه بخواد شارع هم ترخیص بده، همینجوری که نمیاد شارع داد بزنه که بگه من ترخیص میدم. شارع به واسطه اصول عملیه دیگه، همین اصل طهارت مال شارع دیگه، اصالت طهارت، اصالت الهیت، این همون اذن شارع است، شارع داره ترخیص میده. میگه نمیتونیم اصل طهارت جاری کنیم، نمیتونیم اصالت الهیه جاری بکنیم. مرحوم شیخ میگه نمیشه جاری کنه، مرحوم آخو میگه میشه، چون اقتضاییه. اینا همش آثار داره ها. انشالله علم اجمالی یکی از مسائل بسیار پر خدمت شما عرض بکنم، فروعات هست که فروعات عجیبی داره، و اگر میخوان کسی رو محک بزنن که این سواد علمی داره یا نداره، این رو در واقع به واسطه همین مسائل فروعات علم اجمالی میشه محک زد. در واقع فرمودید و بل جمله مرحوم آخون میفرماید دلیل میاره، باز دلیل میاره، همون حرفاش در لابلای حرفای بالا اون مطلب رو گفتیم دیگه، روشن شد. و بل جمله قضیت و صحت المؤاخذه علا مخالفته مع القطع بهی، این که اقتضای صحت مؤاخذه بر مخالفت عبد، یعنی مکلف بر مخالفت تکلیف، ضمیر مخالف تکلیف برمیگرده، این که صحیح هست مؤاخذه بر مخالفت تکلیف، مل قطع به تکلیف بین اطراف محصوره و عدم صحت مؤاخذه مع عدم حصرها، یعنی بین شبهه در شبهه چی؟ در شبهه محصوره شارع مؤاخذت میکنه، و در شبهه غیر محصوره نه عدم صحت مؤاخذه، مع عدم حصرها، حصر اطراف، او مل اذن فی الاقتحام فیها، یا اینکه شارع چیکار میکنه در شبهه محصوره هم اذن میده، هو کون القتل اجمالی مقتضیا للتنجز لا علتا تامه، پس قطع اجمالی مقتضیه برای تنجزه، علت تامه نیست. یا کنید همین که ما داریم میگیم چیه؟ میگیم شارط رو مؤاخذه میکنه بر مخالفت تکلیف اگر قطع به تکلیف داری بین اطراف محصوره، یعنی در شبهه محصوره تو مستحق عقابی اگه شارط بهت اذن نده ها، در صورتی که شارط اذن نده، یه اون صورتی است که شارط اذن نده. اما در شبهه غیر محصوره شارط رو مؤاخذه نمیکنه اگه مرتکب بشی. در شبهه محصوره یا این ظرف خمره یا این ظرف خمره، هر دوتا رو اگر بخوری ببین میگه صحت مؤاخذه داری، میتونه شارع مؤاخذت بکنه در صورتی که ترخیص نده. اما در شبهه غیر محصوره که مثلا فرض کنید که 1000 تا انا هستش یکیش نجسه، شارع اگه همه آبا رو بخوری همه انا رو مرتکب بشی شارع مؤاخذت نمیکنه. او معل اذن یعنی شبهه محصوره است ولی شارع اذن داده در اقتحام فیها. این وقتی که میگیم اینجا صحت مؤاخذه است اونجا صحت مؤاخذه نیست، چطور در شبهه محصوره میگیم صحت مؤاخذه است، در شبهه غیر محصوره میگیم نه صحیح نیست شارع تو رو مؤاخذه بکنه، یا در همون شبهه محصوره اگر بهت اذن داد شارع دیگه نمیتونه تو رو مؤاخذه بکنه؟ این معناش چیه؟ هو کون القطع اجمالی مقتضی للتنجس. این مقتضی للتنجس یعنی چی؟ یعنی شارع در اطراف علم اجمالی میتونه چیکار بکنه؟ میتونه اذن بده، میتونه اصل جاری کنه، میتونه ترخیص بده. یعنی میتونه این انا عینی که یکیش خمره شاره ترخیص بده. لا بله میفرمان کون القطع الاجمالی مقتضیان لتنجز، مقتضیان لا علت تامه، نه اینکه علت تامه باشه. بله یه بار دیگه این وقت دارم دوستان عرض بکنم میفرمان و بل جمله مرحوم آخون میفرماید که دلیل میاره که علم اجمالی مقتضیه برای تنجز تکلیف، نه علت تامه، چون اگر علت تامه باشه علم اجمالی علت تامه باید فرقی بین شبهه محصوله و غیر محصوله نکنه، در حالی که میبینیم قضیه تو صحت المؤاخذه علی مخالفت تکلیف مع قطع به تکلیف بین اطراف محصوله و عدم صحتها مع عدم حصرها، اما در جایی که غیر محصوله باشه شارع مؤاخذت نمی کنه. اگر علم خب چه فرقی بین محصوله و غیر محصوله میکنه؟ پس معلوم میشه اینجا علم چیه؟ علم اجمالی اقتضای تنجز رو داره، چون اگر بگیم علت تامه است نباید فرقی بین شبهه محصوله و غیر محصوله بکنه، نباید فرقی بکنه چون علت تامه است. اگر گفتیم علم علت تامه است، علم اجمالی علت تامه است، پس بین محصوله و غیر محصوله نباید فرق بکنه. چرا؟ چون گفتیم علم علت تامه است، معناش اینه که یعنی شارع نمیتونه ترخیص بده. پس چرا در شبهه غیر محصوله ترخیص داده؟ چرا ترخیص داده؟ یا در همین شبهه محصوله او معل اذن، در همین شبهه محصوله هم شارع اذن میده در اقتحام ارتکاب در اطراف شبهه محصوله. اینا همه بیان کننده این است که قطع اجمالی یعنی علم اجمالی مقتضی اند تنجز لا علت تام. بله اما احتمال انهو به نحو الاقتضا به نسبت الى لزوم موافقت قطعیه و به نحو علیت به نسبت الى موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه فضعیفون جدن ضرورتا. حالا این خود صورت مسئله رو خدمتون عرض بکنیم، این اشاره به چیه؟ این اشاره به کلام مرحوم شیخ انصاریه. حالا در بحث علم اجمالی این است که ما در علم اجمالی دو طرف داریم، یه طرف علم اجمالی مخالفت قطعیه است، وجوب حرمت مخالفت قطعیه، یه طرف علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه. حرمت مخالفت قطعیه یعنی چی؟ من مثال بزنم براتون. مثلا فرض بفرمایید که من دو تا انا دارم، یکی از این اناها خمره، نمیدونم کدومش هست، اگه هر دوتا رو بخورم قطعا من خمر خوردم، این میشه مخالفت قطعیه. موافقت قطعیه یعنی چی؟ یعنی باید هر دوتا رو بذارم کنار. در موافقت قطعیه در مقابل چیه؟ حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت در مقابل چیه؟ در مقابل حرمت و وجوب موافقت احتمالی است. در مقابل وجوب و حرمت چیه؟ مخالفت. وقتی میگیم که حرمت مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه در مقابل حرمت مخالفت احتمالی است. وجوب موافقت قطعیه در مقابل چیه؟ وجوب موافقت احتمالی است. حالا اون احتمالیه کجاست؟
اگر من هر دو انا رو بخورم، خب این مخالفت قطعیه کردم. اگه هر دو رو بذارم کنار، من موافقت قطعیه کردم. اما اگه یکی رو بخورم یکی رو بذارم کنار، اینجا من موافقت احتمالیه کردم. ببین موافقت احتمالیه، چنان که مخالفت احتمالی هم کردم، موافقت احتمالیه مخالفت احتمالیه. اگر این یه دونه‌ای که خوردم خمر در اومده، این مخالفت احتمالی است. اگر نه آب در اومده، این موافقت احتمالی است. توجه فرمودین، یکی رو بخورم یا موافقت احتمالی کردم یا حرمت. دیگه اینطور نیستش که من اگر یکی رو خوردم موافقت قطعیه کرده باشم یا مخالفت قطعیه. با یه دونه مخالفت روشن نمیشه، مخالفت قطعیه. پس اگر هر دوتا رو بخورم میشه مخالفت قطعیه، اگه هر دوتا رو بذارم کنار هیچ کدوم رو نخورم میشه مخالفت قطعیه. مثل نماز جمعه و نماز، مثل نماز قصر و نماز تمام میمونه. آقا بعضیا میگن مثلا دانشجو باید نماز رو، توجه فرمودید، هم شکسته بخونه هم نماز رو تمام بخونه. چرا؟ چون بخاطر که علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، یا نماز شکسته باید بخونه یا نماز چیه نماز تمام باید بخونه. حالا فرض کنید اگه من علم اجمالی داشتم که یا نماز رو باید شکسته بخونم یا باید نماز رو تمام بخونم، علم اجمالی دارم، اگه هر دوتا رو نخونم مخالفت قطعیه کردم، اگه هر دوتا رو بخونم موافقت قطعیه کردم. اما اگر یکی رو بخونم یکی رو حال نداشتم نخونم، میگم آره والا نماز شکسته میخونیم، والا خدا خودش انشالله قبول میکنه دیگه. این میشه این، اگر این نماز، این نمازی که من خوندم، این نماز شکسته که خوندم، ببین هر دو نماز رو نخوندم و یکیشو خوندم، این نمازی که من خوندم اگه در واقع درست در بیاد میشه موافقت احتمالیه، اگر نه درست در نیاد، اینم که میگم احتمالیه چون من نمیدونم دیگه، ممکنه با واقع جور در بیاد، اگرم نه با واقع در نیاد میشه مخالفت احتمالیه. مرحوم شیخ چی میگه؟ میگه علم نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام است، یعنی شارع نمیتونه در هر دو تا ترخیص بده، اما نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضائیه. یعنی چی؟ یعنی شارع میتونه یکی رو ترخیص بده یکی رو ترخیص نده. ببین نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام است، یعنی شارع نمیتونه هر دو تا رو ترخیص بده، یعنی نمیتونه بگه هر دو انا رو بخور، چون اگه هر دو انا رو بخورم قطعا خمر رو خوردم. این که میگه علت تام است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، یعنی معناش اینه که من هر دو رو نمیتونم بخورم، اما میتونم یکی رو بخورم یکی رو بذارم کنار. این یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعی لازم نیست هر دو تا رو بذاری کنار، یکی رو هم که بذاری کنار کفایت میکنه، در صورتی که اون یکی دیگر رو شارع اذن بده ها، نه از پیش خودمون، شارع میتونه اذن بده. لذا اقتضایی بودن معناش اینه، یعنی مرحوم شیخ میگه یکی رو میتونه اجازه بده دون دیگری. حالا این مطلب رو توجه بفرمایید، میگه و اما احتمال انه، این که علم اجمالی به نحو اقتضاست به نسبت الى لزوم موافقت قطعیه و به نحو علیت است به نسبت الى موافقت احتمالی و ترک مخالفت قطعیه. مرحوم آقا میفرمایند ضعیفون جدن. یعنی چی؟ یعنی مرحوم آقا میفرماید هم نسبت به موافقت قطعیه هم نسبت به مخالفت قطعیه علم اقتضاییه. این که میگیم اقتضاییه، یعنی شارع میتونه در یکی ترخیص بده دون دیگری، میتونه در هر دو تا هم ترخیص بده. آخون میگه حتی در هر دو تا هم میتونه ترخیص بده، یعنی میتونه بهش تو بگه هر دو انا رو بخور ولی اینکه یکی از اینا خمر باشه، ولی شیخ میگه نمیتونه. این تمام مسئله تا به اینجا، تا ضرورته ببینیم جواب مرحوم آخون از مرحوم شیخ چی هست، ان شاء الله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.